سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده در خدمات جهانی وزیر نظر ناحیه 15 الکلی‌های گمنام در تهران است، خانم لن با 37 سال هوشیاری از کشور امریکا شد. محترم مثل دید موضوع جلسه امشب قدم 1، 2 و 3 و به صورت پرسش و پاسخ. خانم سیدی، جلسه در اختیار شماست، بفرمایید.
خیلی ممنون دوست عزیز. های لن. Hello.
Hi. Can you hear me?
Yes, I can hear you.
Okay. I'm not familiar with this platform at all, so I'm not really sure how it works.
I know. Nobody is. I can. It's a rather unusual one. I can hear you. You can open your camera because I don't see you. And then you're talking about one, two, three.
I open my camera. Let's see. FaceTime HD camera built in? No. Video settings. I'm not. Oh, there I am. Okay, hold on. Let me get back to the. How do I get back to the meeting? Okay. Oh, I was on and then it went away. Huh.
Okay. Do you see me, Lynn?
I see you.
Okay.
Let me see if I can. I got it up at one point and. Okay, there I am. I want to use that. So, how do I keep it like that? I can see myself. So sorry. Put away. I don't know. Can you sign off and sign back on again?
Well, why not?
Go ahead and try that.
ببخشید خانم لن رفت که بره بیرون و برگرده. اگه میخواد که یه من آقای علی جهرومی رو دارم میبینم. آقای علی جهرومی دوربینتون رو خاموش کنید. سلام علی آقا، اشکال نداره، خوبه، دوست هم دردم. خاموش کنید، شاید اینا با همدیگه چیز پیدا کرده. اوکی.
اوکی، my camera is on now. Can you see me?
Yes, I can see you.
Yay!
How are you doing?
Good, fine. Everybody, thank you very much. Thank you for having me.
You're welcome. Thanks for coming. Everybody is excited. It's question and answers, step 1, 2, and 3.
Okay, so would you like me to give my talk first?
Okay, let me ask them. آقای گرداننده، دوست عزیزم، میخواید که خانم لن اول صحبت کنه و بعد بریم سوال و جواب دیگه، درسته؟ سوالشون همینه.
Okay.
بله بله، درسته.
بله. لن، go ahead and start.
Okay, so you would like me to start my talk. I'll talk for maybe half an hour, 40 minutes, and then questions and answers, correct?
Yes.
Perfect.
The first three steps.
Okay. My name is Eileen, and I am an alcoholic. I want to thank my new friend Ali here in Los Angeles for asking me to come and speak in Persia. This is a unique opportunity for me. I love, during the course of this COVID pandemic, I've been able to go all over the world to different AA meetings, and to be able to be, more than halfway across the world with you is a joy and a pleasure. I will tell you a little bit about myself. I am 70 years old. I have been sober now for 46 years, which means that I have been sober 2/3 of my life. I've spent most of my life here in Alcoholics Anonymous. I only drank and used drugs for 12 years, but the big book of Alcoholics Anonymous talks about how sometimes women alcoholics are gone beyond recall in just a few short years, and that's what happened to me. Now, do you want me to stop periodically?
Yeah, I think it's a great place to stop. It's a great place to stop. Could you repeat your last sentence before I go on? You talked about the big book, what the big book says. I'm writing.
The big book says that sometimes women alcoholics are gone beyond control in just a few short years, and that is what happened to me.
Okay, that was great, perfect message. آیلین هیر آی گو. سلام به دوستان عزیزم. من آیلین هستم، یک الکلی. من از دوست عزیزم علی تشکر میکنم برای اینکه منو دعوت کردیم توی این جلسه به زبون فارسی صحبت بکنم. از نظر من این یه موقعیت منحصر به فرده تو این داستان و شرایط کووید و همه گیری. من به همه جای دنیا رفتم و در جلسات متفاوت AA صحبت کردم. یکم میخوام راجع به خودم بهتون بگم قبل از پرسش و پاس. چه سالی که بستم، یعنی که من دو سوم زندگیم رو در هوشیاری گذروندم و بیشتر زندگیم رو توی انجمن بودم. من فقط یه بعضی وقتا خانم‌ها، زن‌ها در فقط مدت کوتاهی در چندین سال از کنترلشان آیلی.
Yes.
Eileen.
A little bit. Yes.
Okay. Okay. You had a pause and I thought the internet went crazy. Go ahead.
Yeah. I should go on. Okay. So, I was born in a state called Idaho, and when I was 4 years old, I moved to California. Mm-hmm. My parents were both born in New York. My father was a World War II veteran. He saw combat in a place in the South Pacific called Guadalcanal. And when he came back from the war, he landed on a ship in San Francisco, California. And he took a train across the United States back to New York. And he arrived on July 14th of 1944. And the next day, my parents got married on July 15th of 1944. Their names were Harry and Harriet, so they were a set. And they were supposed to stay together forever, and they did make it for almost 63 years.
Wow. Okay. Eileen میگه که من در یک جای به نام آیداهو به دنیا اومدم تو آمریکا. 4 سالم بود که اومدم به کالیفرنیا. پدر و مادرم نیویورکی هستن. پدرم بازنشسته جنگی هستش، به جنگ رفته بود در یه جای به نام واتر کانال یا کانال آب، و وقتی که از جنگ برگشت یه کشتی توی سان فرانسیسکو اونو میاره به این ور و با مادرم آشنا میشه. در 14 جولای 1944 تصمیم به ازدواج میگیرن و در 15 جولای 1944 با هم ازدواج میکنن. اسم پدرم هری بوده، اسم مادرم هریت بوده، اسمشون یعنی شبیه هم بوده، و اونا قرار بود که تا آخر عمرشون با هم دیگه زندگی بکنن و تقریبا همین کارو کردن. 63 سال با هم دیگه زندگی کردن. That was a beautiful story. Heartwarming.
Thank you very much. Shortly after my parents got married, my father got sent to open some Marine Corps recruiting stations in the western United States that had been closed during the war. And they ended up in Boise, Idaho, which is where I was born. And my father got out of the military service, and he became a radio announcer. My father was a baseball guy, and he started announcing baseball games on the radio. There was no television yet. And in 1955, my father got a job in Los Angeles, and we moved here, and I was 4 years old. And everything in my life was great until I was about 11 and a half. I was literally the star of my primary school. I excelled at everything. but things rapidly went downhill.
Okay. بعد از ازدواج پدر و مادرم، پدرم بلافاصله در یه فرصت کوتاهی رفت برای بازگشایی یه مرکز نیروی دریایی و بعد از یه مدتی هم دیگه از ارتش اومد بیرون. از ارتش اومد بیرون و شد اعلام کننده مسائل بیسبال، ورزش بیسبال توی رادیو، چون اون موقع هنوز تلویزیون نبود و پدر من اون کارو گرفت چون خودشم یک بیسبال پلیر بود، بیسبال بازی میکرد و پدرم اومد توی لس آنجلس شروع به کار کرد. وقتی من فقط 4 سالم بود همه چیز عالی بود، تا سن 11.5 سالگی من همه چیز عالی بود، زمانی که دیگه اوایل و مدرسه و اینا بود و بعد چیز شروع کرد به عوض شدن. آیلین؟
Yes, thank you. So you can tell by my age that I grew up during the 60s. I don't know how much of the cultural stuff translates, but I loved everything about the 60s. I loved the alcohol, the drugs, the music, the clothes, the politics. I loved everything about the 60s. It was a time of intense rebellion in the United States. You know, the Vietnam War was going on. We were, you know, very much opposed to that war. And, you know, and it was a time of complete transformation, what you would call the counterculture. You know, we were rebelling against whatever was going on in society. We were trying to be a different society.
خب میگه همونطور که از سن من میفهمین من دهه 60 هستم و نمیدونم چقدر راجع به دهه 60 شما میدونین، ولی من همه چیز راجع به دهه 60 رو خیلی دوست داشتم. الکلش رو، مواد مخدرش رو، موزیکش رو، سبک لباس پوشیدنش رو و شروع جنگ. این یه حالت تلافی جویانه و جنگ جویانه هم در ما بود، یه نوع مخالفت هم، مخالفت مدنیت توی جوان ها هم درون این سبک زندگی دهه 60 وجود داشت و اون زمان زمان جنگ ویتنام بود. ما مخالف جنگ بودیم و کلن مخالفتمون رو نشون میدادیم با همه چیز. یک تحول کامل واقعی اون موقع در ما داشت شکل میگره و ما به لحاظ مسائل اجتماعی داشتیم اینو نشون میدادیم از درون خودمونو، یعنی عقده هامونو داشتیم بیرون میریختیم و میگفتیم که با چیزها مخالفیم. آیلین؟
Thank you. I started drinking. I started experimenting with alcohol when I was about 12 years old. I started experimenting with drugs when I was around 14. I started smoking pot. I was taking pills, I was smoking hash, I was drinking, and I have a 15-year-old granddaughter now, and, you know, she told me that she has, you know, experimented with drugs, and I wasn't surprised, but I was a little dismayed, because I know what happened to me. You know, as a teenage alcoholic, I had to find a way to get drugs and alcohol, and usually it involved doing what I now refer to as favors for older guys. I used myself as a commodity. And one night, when I was 17, I had just graduated from high school, I was doing a favor for a drug dealer, and I got pregnant. And I refused to believe I was pregnant.
Okay. خب میگه که آیلین عزیزم میگه که من مشروب خوردن رو در 12 سالگی شروع و تجربه کردم. تجربه من با مواد در 14 سالگی شد. من علف میکشیدم، میوانا استفاده میکردم، قرص میخوردم، حشیش استفاده میکردم، الکل و اینام که دیگه جزش بود. الان من یه نوه دختری 15 ساله دارم که اونم به هم میگه که من مواد مخدر اینا رو تجربه کردم. من خیلی سورپرایز نشدم ولی یک کمی دلنگران شدم، خوشم نیومد خیلی، برای اینکه من میدونم که چه اتفاقاتی برای خودم افتاد. به عنوان یه الکلی تینیجر که دستش به مواد بود، من باید یه راهی پیدا میکردم برای اینکه کارامو رفع و رجوع بکنم. سنم پایین بود و بعد یه کاری برای اون بزرگترها انجام میدادم که برسم به موادم و از خودم استفاده میکردم به عنوان یه کالا و به عنوان یه ابزاری. در حدود همون سن و سال بود که من فهمیدم باردار شدم و اصلا هم نمیخواستم زیر بار این مسئله برم که من باردار شدم. آیلی؟
By the time I got a pregnancy test, I was 4.5 months pregnant, and there was nothing to be done about it. And in March of 1969, I had a child, a boy. I gave him up for adoption. He was 3 days old when I signed paperwork and gave him away. And I never saw him. I never held him. And I really had, at least for the first 5.5 months, literally no prenatal care. I was still drinking and using drugs. And then I got sent to live with a family. It was a huge scandal, and I got sent to live with a family. But I quickly found the boys next door, and I used drugs with them. And knowing what I know now, I would not be surprised if my son was born with fetal alcohol syndrome. But that's a story that I'll tell you a little later. And then I went on to drink and use for another 6 years, and I could not bear to think about what had happened.
من زمانی که به هر حال تونستم زیر بار برم که ممکنه باردار باشم، رفتم برای تست بارداری و دیدم که 4.5 ماه از حاملگیم گذشته، دیگه هیچ کاری نمیتونستم بکنم. برای همین اون بچه ای رو که جنسیتش پسر بود به دنیا آوردم. در ماه مارچ 1969 اون بچه به دنیا اومد که من دادم که بزرگش بکنن. بچه‌مو دادم رفت برای اینکه شرایط نداشتم. 3 روزش بود پسرم که من اون کاغذا رو امضا کردم و من تو 5 ماه و نیم اول هیچ جور ملاحظه‌ای برای بارداری انجام نداده بودم. برای همین نمیدونم که چه اتفاقی میتونه برای پسرم افتاده باشه به لحاظ مصرفی که من میکردم. و من تو همون حواشی فرستادم با یه خانواده‌ای زندگی بکنم که من سریع همسایه‌ها و اون آدمایی که مصرف میکردن رو پیدا کردم و دوباره شروع کردم به مصرف کردن با اونا.
The summer of 1974, I went to my first AA meeting. I was 23 years old. There were not a lot of young people in AA then. There are many, many young people in AA now. I had found out about AA in a very sort of circuitous way, and I came around for 5 months, and I did not get sober. Thank goodness that the only requirement for membership is a desire to stop drinking. I think I had the desire, but I was too scared. I wasn't there yet. I wouldn't call that period of time slipping. I wasn't slipping. I just was not sober. And when the New Year's Christmas holidays came, I left completely because there would be no point in being in AA. And I had a plan to come back after the first of the year, but my anniversary is March 3rd. So it took me a couple of extra months to come back to AA.
Okay, so you became sober when you were 23 years old. Or you came to AA?
I wasn't sober yet. I came when I was 23 years old, but I didn't get sober in 1974. It wasn't until March of 1975 when I came back.
I got it. خب آیلی میگه که من در تابستان 1974 اومدم به اولین جلسم در AA. 23 سالم بود و اون موقع ها آدم های جوان خیلی زیادی نبودن تو AA، الان پره، ولی اون موقع ها نه. من 5 ماه اومدم و رفتم و هوشیار نشدم و خدا رو شکر که تنها لازمه عضویت تمایل به قطع مصرفه. من تمایل داشتم ولی نمیتونستم. سال نو موقع کریسمس که شد کلن از ایه اومدم بیرون، دیگه میگفتم خب من برای چی برم، اما هنوز تمایل رو داشتم. و 1974 رو که سال تموم شد، آغاز سال جدید، اون 74 من نتونستم بذارم کنار، ولی در مارچ 1975 تونستم بالاخره بذارم کنار. پس چندی ما آیلین اومده و رفته تو ای ای. آیلین؟
Thank you, Sadie. So when I came back in March of 1975, I would not have given you two nickels or whatever your currency is for my chances of making it from that day to this. But the next day I went to a clubhouse, an AA clubhouse, and I ran into a man that I had met the year before. His name was Bob. And Bob remembered me from 1974, and he backed me up against the wall in that clubhouse. And he said to me, "Look, punk, you have a serious problem with alcohol and drugs, and you'd better get sober or you're going to die." And the miracle of that encounter is I took his phone number and I actually called him, because lots of nice people had given me their phone numbers in 1974, and I had not called one person.
Beautiful. آیلین میگه در ماه مارچ 1975 من بالاخره اومدم توی انجمن و هوشیار شدم، قطع مصرف کردم. و باورتون نمیشه که من هیچ شانسی نمیدیدم که امروز تا امروز بمونم و نرم بیرون از انجمن. روز بعدش رفتم یه جلسه تو ای ای و یه آقای اونجا بود به اسم باب، که از سال قبل، از 1974 که می رفتم و 5-6 ماه رفت آمد می کردم، منو یادش بود. منو گرفت اینجوری به طرف دیوار و گفت نگاه کن، تو مشکل داری با الکل خوردن و بیا اینجا، اگر نه می میری. و باب تلفنش رو داد به من و معجزش در اینه که من به باب زنگ زدم و شروع کردم بیام به انجمن. یک عالمه آدم های خیلی مهربون دیگه هم شماره تلفنشون رو به من داده بودن، ولی من زنگشون نزده بودم. به باب ولی زنگ زدم و اومدم. اوکی؟
Thank you. And that's when my adventure in AA started. I came in, I was a little ball of anger and defiance. I don't know what I had to be defiant about. There was nothing happening in my life. The things that Bob told me to do in that first conversation were to go to 7 to 9 meetings a week, to sit in the front row, to be responsible for my chair and my ashtray, to thank speakers whether I thought they had anything to say or not, to get a big book, and a 12 and 12, and read them, get a meeting commitment. And he told me that I was basically useless, but I had a car, and I could drive other people to meetings. And recently, I spoke in a meeting, and somebody said, "You had a car?" And I'm like, "Yeah, I had an alcoholic car. It was full of dents and scratches and fast food wrappers and smelled like smoke, and yet people would get in the car and go to meetings with me." And I started getting involved in Alcoholics Anonymous. And I fell in love with it, but you would have had to torture me to get me to admit that I loved something as wholesome, as lame as Alcoholics Anonymous. But, you know, it was what I was looking for. Just like I was looking for those people from the 60s.
Okay. خیلی خوب، میگه که از اونجا که من اومدم بعد از تلفن و صحبت با باب، سفر من در انجمن AA شروع شد. من وقتی اومدم یک توپی از عصبانیت و خشم بودم. اصلا غیر قابل حرف شنوی بودم. نمیدونستم اصلا باید چه حرفی رو گوش بکنم. توی مرامم نبود حرف گوش کن بودن. و چیزایی که باب تو مکالمه اول به من گفت چند تا چیز بود. هفته‌ای 7 الی 9 به جلسه برم، جلو بشین، ردیف اول وسط جلسه صحبت بکن، سکوت اول تا آخر، مسئولیت صندلی خودت رو و زیر سیگاری خودت رو قبول بکن، از سخنران تشکر کن ولی اینکه خوشت نیومده از صحبتاش، اصلا نفهمیدی که چی میگه. یه دونه کتاب بزرگ الکلیای گمنام بیگ بوک رو بخر، یه دونه 12 قدم 12 سنت 12 and 12 رو بخر و کارای مثبت بکن. مردم رو با خودت ببر و بیار. و هیچکی باورش نمیشد که من یه ماشین داشتم. همه بعدها پرسیدن که تو اون زمانا ماشین داشتی؟ گفتم آره من یه ماشین الکلی داشتم، چون که توش پر از آتش‌بالای فست فودی که میخوردم و اینا، بطری، سیگار، بوی سیگار، یه ماشینی که بهش رسیدگی نمی کردم. اما با این حال با اون ماشین مردم رو می بردم به جلسات رو می بردم با عشق بسیار. شما موقع بعد من رو شکنجه می دادی که من اقرار کنم یک چیزی رو دوست دارم و من عاشق AA شده بودم به خاطر نوع مدلی که بود. درست AA برای من جایگزین همون مسائل دهه 60 رو گرفت. یعنی AA برای من شد همون جنگی که داشتم و مخالفتی که داشتم تو همون دهه 60 که اول جلسه براتون گفتم. آیلین،
thank you Sherry. And I started getting involved in Alcoholics Anonymous and I have not ever been not involved for 46 years. I started learning all of the things that I needed to know about how to live in life without taking a drink. When I was new, the words that I thought were dirty were not swearing. My God. Where is our mute?
I don't know. What was that?
I have no idea.
Wow.
Okay. We'll start over. So I started. Okay. He's unmuted. There, now he's muted. I started learning the things that I needed to learn, you know, about how I can live in the world without taking a drink. When I was new, the words that I thought were dirty were not swear words. The words that I thought were dirty were things like job, responsibility, commitment, cooperation. How about the word cooperation? Learning how to cooperate with people in the program, with employers, with our family. You know, this last year with the pandemic, you know, I'm a senior. And in March of last year, seniors in Los Angeles were asked to stay home. And I stayed home. And we were asked to put a piece of cloth across our faces to protect ourselves and others. And I did that. As soon as the vaccine became available, I got it. You know, because I want the world to be able to open up again. You know, I have loved this adventure on Zoom, but I want to be back with my fellows in meetings. You know, I want to be able to travel. You know, I want to be able to do all of the things that I was afforded in life because I was a sober member of Alcoholics Anonymous. But I was one of the people who was able to completely cooperate. And I learned how to do that in AA. They used to say that you could not think yourself into right action, but you could act yourself into right thinking. And I'm somebody who became a citizen, something I never wanted to be. You know, like a person among persons, a citizen. And I love that about my life now.
آیلین میگه که من اومدم تو AA و درگیر شدم با مسائل AA و از اون موقع هم همچنان درگیر هستم و هیچ موقع رها نکردم. من یاد گرفتم چطوری در دنیا بدون الکل زندگی بکنم و کلماتی که برای من خیلی بد بودن، کلمات بد، هیچ موقع فوش نبودن. برای من کلمات بد کلماتی بودن مثل کار کردن، مسئولیت قبول کردن و همکاری کردن. راجب کلمه همکاری کردن بیان یکم حرف بزنیم. نظرتون چیه که یاد بگیری با کارت همکاری کنی، با آدم ها همکاری کنی، با دنیا روح همکاری داشته باشی؟ تو این زمانه همگیری کووید، خب من سنم بالاست و گفتن که بمون تو خونه و من موندم و بعد گفتن یه دونه پارچه جلو دهانت بذار که هوا منتقل نشه و من اون کارو کردم و وقتی واکسن اومد گفتم واکسن بزن، من واکسن دادم چون میخوام دنیا برگرده به حالت عادی و اینا نوع همکاریه. من زوم رو خیلی دوست دارم اما میخوام برم جلسات عادی، جلسات حضوری، دوست دارم برم مسافرت و من تو این دوران پندمیک قادر بودم، تونستم کامل همکاری بکنم. این همکاری کردن رو من توی انجمن یاد گرفتم. میگن که تو نمیتونی فکر کنی که داری درست عمل میکنی، تو با اعمالت میتونی اینو نشون بدی، با عملت میتونی نشون بدی که درست داری فکر میکنی و این کاری که من دقیقا انجام دادم. آیلی
You are amazing, Sadie. As time went on, I started, you know, learning how to work the steps. I had various sponsors. I had one amazing sponsor for 33 years. She moved away. My current sponsor is a woman named Lila, who is currently living in Ireland. And because of the miracle of Zoom, I can meet with her once a week. You know, I wrote my inventory. I made amends. I started working steps 10, 11, and 12. I try daily to clean up my life. I've always prayed. I didn't know how to meditate. And, you know, I always thought that I should know everything because everybody always told me how smart I was. But I realized that the smartest people are the ones who realize they don't know everything, so they ask questions. And I went to a local meditation center here in Los Angeles to learn how to meditate so I could better practice the 11th step. But the step that has saved me the most is the 12th step. You know, the 12th step, where I learned how to be of service, which is the thing that has saved me, being of service. Being of service in Alcoholics Anonymous, sponsoring other women, in my family, in my job. I'm a personal assistant in the entertainment industry. And at the end of this year, I'm retiring after 34 years at the same job, which is amazing. And, you know, it's going to be a huge change for me financially, socially, and in every way. But I'm looking forward to it. The pandemic kind of prepared me for it because the first few months I stayed home, you know, and I was okay in the pandemic. I still had a salary. I was able to pay it forward to other people. And, you know, I've learned how to enjoy my own company. I live alone with a couple of cats. And, you know, my life is okay.
That's great. خب آیلین میگه که همینطور که زمان میگذشت من راهنما گرفتم و یه راهنمای خارق‌العاده داشتم که 32 سال راهنمای من بود. اون راهنمای من از من دور شد، یه راهنمای جدید گرفتم به نام لایلا که مال یه کشور دیگه است. ببخشید من خاطرم نمیاد. میگه به لطف زوم با هم در تماسیم، من تونستم قدم هامو کار بکنم، تراز بنویسم، جبران خسارت هامو بکنم، قدم 11، 10، 12 و تمام قدم هامو انجام بدم، یاد گرفتم دعا کنم، مراقبه اصلا بلد نبودم و من همش فکر میکردم که همه چیزو باید بدونم چون که همه به هم میگفتن که من باهوش و اسمارت هستم و الان میفهمم که باهوشترین آدم ها اونایی هم که فکر نمی کنن خیلی باهوشن و سوال می کنن و می پرسن. من رفتم یه مرکز مراقبه تو لس آنجلس که مراقبه کردن رو یاد بگیرم که بتونم قدم 11 رو انجام بدم، ولی قدمی که منو نجات داد قدم 12 بود، یعنی خدمت کردن تو AA، راه نما شدن برای رهجوهای دیگه، خدمت کردن تو خانواده، خدمت کردن تو کار و خدمت کردن تو آنچه که داری انجام میدی. من 34 ساله که همون کاری رو که داشتم نگه داشتم و خیلی برام عجیبه که 34 سال من بتونم این شغلی رو نگه دارم و این کووید و پاندمی و همه گیری به من یه چیزی رو ثابت کرد که من میتونم دووم بیارم تنها تو خونه با دو تا گربه. البته هنوز حقوقم رو میگرفتم، هنوز یه ذره کارامو انجام میدادم از طریق کامپیوتر و اینا، ولی به هر حال توی پندمی فهمیدم که مثلا زندگیم اوکیه، من مشکلی ندارم واقعا. اوکی آیلین، I love to have your kind of life.
Thank you. I'm going to talk about just sorry. I'm going to talk about just a couple of other things, and then we can, I think, open it for questions and answers. But you know, I've had a real life here, and I've had some great highs, and I've had some really hard lows. You know, because I've been here so much of my life. I've had a lot of orthopedic surgeries. I just have one of those bodies. I've had both my hips and both my knees replaced. And actually, even that has been an opportunity for me to learn something. The two hardest things that I had to learn how to say when I was new are, I don't know, and will you help me? And with my first surgery, I had my leg in a cast. I had just moved into a new apartment. I put together a 6-foot bookshelf by myself and stood it up against the wall. I wouldn't let anybody help me. By the 8th surgery, which was my second knee replacement, anything anybody said they wanted to do for me, I just let them. I just let them, because what I discovered is this, and if you're new in this meeting, and I suspect there are a number of newcomers here, let us help you. Let me save you a lot of trouble. Just let us help you. Because we need to be of service to you. It helps us. And what I discovered is, if I denied people the opportunity to help me, I was denying them the spiritual gift of being of service to me. And I have to believe that if service helps me as much as it does, that it has to really help the other person to help me.
That was great. That was wonderful message. میگه حالا میخوام چند تا چیز دیگه بگم و بعد بریم سر پرسش و پاسخ. اول اینکه من در زندگیم بالاهای خیلی فوق‌العاده بالای عالی داشتم و پایین‌های خیلی خیلی سخت و دشوار داشتم. مثلا من چندین جراحی ارتوپدی انجام دادم روی خودم. من مجبور شدم زانوهامو عمل بکنم و مجبور شدم لگنم رو عمل بکنم و اونا هم حتی تو اون شرایط موقعیت‌های خوب یادگیری برای من بوده. سخت‌ترین چیز تو زندگی من اگه بخوام بگم اینه که من بگم من جدیدم، من بلد نیستم، به من کمک کن. یادم میاد اولین جراحی رو که انجام دادم رو زانوم، اومده بودم خونه، داشتم سعی می‌کردم یه دونه کتابخونه بزرگو بذارم جلوی دیوار، خودم به تنهایی و چقدرم سختم بود. ولی برای جراحی دوم اجازه دادم هر کسی هر کاری میخواد برای من انجام بده. حالا بذار بهتون بگم، اگر اومدین تو این جلسه و جدید هستید، که شنیدم تو این جلسه خیلی تازه وارد هست و کسایی که شاید دارن مصرفم میکنن، اجازه بدین ما به شما کمک بکنیم. ما وقتی که به تو کمک بکنیم به خود ما کمک میشه و اگر که کمک نگیرین شماها از ما فرصت خدمت کردن به شما رو پیدا نمی کنیم و اساساً کلن کمک بخوای. یکی از صحبتهای آیلین اینه که اگه تو جلسه جدیدی کمک بخوا، بذار ما بهت کمک کنیم و کلن تو زندگی کمک بخوا. این که کمک نخوای یه نکته منفیه، خوب نیست. آیلین؟
Thank you, Sadie. I spoke of my parents. They were married almost 63 years, and in May of 2007, my mother, who had been fine the day before, died very suddenly. And it was the worst day of my life and the worst day of my father's life. My father was 86 years old when my mother died. He had never lived alone. He had gone from his family to the military to marriage with my mother at age 23, and we didn't know what to do. My father was the greatest person I ever knew in my life. He was a wonderful, wonderful man. So for the first couple of months, I moved in with him, and then for the next 7 years until he moved to senior living, I stayed with him pretty much every other night
so that he would always have something to look forward to. I could not bear the thought of him eating a solitary breakfast every morning. And when he was still able, we did everything together. You know, we went on trips, we went to baseball games, we went to the theater. My father loved the symphony. I took him to hear music. We went to dinner. We went to movies. I spent the night with him a lot at his apartment. And he moved to senior living, and I still saw him three or four times a week. And at the beginning of 2018, I looked at my father, and I thought, he's not going to live through the year. And in March of 2018, March 15th, actually March 14th, he got a massive cerebral hemorrhage, and he died the next day, and I was with him when he died, and it was a privilege to be his daughter. I miss him terribly, and, you know, it wasn't always easy. Sometimes it was very inconvenient. At the end, particularly, there were medical emergencies. He fell. You know, I had to change my plans all of the time. But isn't that what we learn to do in Alcoholics Anonymous? We learn how to do the inconvenient thing. We go from being completely self-centered to looking outward at other people. And we ask, what can I do to help? What can I do to help? Being of service has changed my life.
Man, that was all beautiful. من مادرم در 63 سال زندگی با پدرم. مادر من در ماه می 2007 که روز قبلش کاملا حالش خوب بود، روز بعد به ناگهان از دنیا رفت و بدترین روز زندگی من و بدترین روز زندگی پدرم بود اون روز. ما کامل غافلگیر. پدرم 86 سالش بود وقتی مادرم از دنیا رفت و از سربازی رفته بود ارتش، از ارتش رفته بود ازدواج با مادرم و همچنان هر روز و هر شب با هم زندگی کرده بودن و اصلا نمیدونستیم که چه کار بکنیم برای پدرم. پدر من بهترین آدم دنیا بود تو زندگیم و من 2 ماه اول که مادرم از دنیا رفت 2 ماه کامل رفتم با پدرم زندگی کردم و 7 سال یه شب در میون میرفتم پیشش میخوابیدم، چون نمیخواستم صبح بلند شه و تنهایی صبحانه بخوره. تا زمانی که پدرم رفت خانه سالمندان مدام حواسم بهش بود و میرفتم پیشش و عاشق سمفونی و تئاتر و اینا بود. میرفتیم تئاتر، سمفونی، فیلم میدیدیم، با هم میرفتیم شام میخوردیم، تو خونش بودم. و وقتی هم که رفت خانه سالمندان 2-3 بار در هفته من پدرمو میدیدم. یه روز در سال 2018 نگاه کردم به پدرم، باز ماه مارچ بود، و گفتم که تا آخر سال پدرم نمیکشه. از شکل و قیافش متوجه شدم که حالش خوب نیست و عمرش به پایان داره میرسه. و ماه مارچ همون سال در اثر خونریزی مغزی پدرم از دنیا رفت و من پیشش بودم و باعث افتخار بود که من دختر اون شخص باشم و بتونم انقدر کنارش باشم و بهش کمک بکنم. بالا پایینای زیادی داشتیم. افتاد زمین، چند تا مسئله اورژانس بیمارستانی و دکتری برای ما پیش اومد. ولی مگه زندگی همین نیست که ما تو AA یاد میگیریم که از خودمحوری و مدام به خود فکر کردن و درگیر مسائل شخصی خودمون باشیم ما برسیم به دیگر محوری و کمی هم به دیگران فکر کردن. چه کار کنم که کمکت کنم؟ چطوری به تو کمک کنم؟ از من چی میخوای که من کمکت کنم؟ و خدمت کردن و کمک کردن و دوباره خدمت کردن. و این مگر همونی نیست که ما توی انجمن AA یاد گرفتیم که ما اصلا اینو بلد نبودیم. کمک کردن، خدمت کردن. آیلین؟
Thank you, Sid. And finally, about the son. So on July 4th of 1996, I got a telephone call from a searcher that had been hired by my son, and he had come to find me. He was 27 and I was 45. He was living a mile and a half away from me 27 years later. And he was working as the doorman at a club that was owned by the family of my niece's husband. But nobody knew he was my son. Anyway, we had a conversation that first day. And without knowing anything about me, he told me that he had been in a rehab 2 years earlier. Needless to say, I was not surprised. And my son shares our disease. He has not been as fortunate as I have. He has gone in and out of this program for the last 26 years. He's 52 years old now. He recently had an episode where he took methamphetamine and ended up in the psych ward. He now has about 2 weeks of sobriety again, and I don't know if he will ever make it. When he was 55, he had a heart attack brought on mainly by use of cocaine, and he was told not to use stimulants again, and he has used them several times, and he also had COVID last year, so he is in a very weakened condition. And all I can do is pray for him, use Al-Anon principles, and, you know, hope for the best. I have two grandchildren. They are 18 and 15. As I said, my granddaughter has experimented with drugs, and my grandson seems to have escaped the disease. He's kind of the adult in the room. You know, he lives in an apartment with a friend. He goes to college on Zoom. He has a job, you know, and we hang out. That's the great thing. He loves being with me. He's 18 and I'm 70, and we have a lot of fun. And, you know, we're going to hang out on Tuesday, and I'm really excited. The other thing that I want to say that's going on in my life, and I'm going to stop just because I find this so interesting, is my last relationship ended a year after my mother died. And then for all the years I took care of my father, I wasn't even looking. And I still wasn't looking. But on Facebook, I became reacquainted with the best friend of that man who backed me up against the wall in that clubhouse 46 years
ago. Bob!
But I reacquainted with his best friend. Bob has passed away. He passed away a couple of years ago. But his best friend is a guy named Tom. And we've been flirting with each other. And I don't know what's going to happen, but I kind of feel like Bob maybe brought the two of us together. You know, I have no idea. But it's kind of fun to be 70, and maybe I'm going to have something happen with this man. And you never know. And he's sober almost 55 years, you know, and he's my peer. And I'm kind of excited about it. So maybe I'll have a new adventure. Maybe I'll retire and have a new romance. I have no idea. Anyway, it's been a pleasure to be here. I want to thank Sadie, and I want you to tell them that I'm thanking you for your incredible interpretation. And really, it's been a joy to be here. And thank you so much for having me. And I
thank
hope everybody
you so
has
much.
A wonderful day. Thank you.
Okay. You're ready for questions and answers, right?
Yes, but yeah, you can finish the little bit of the talk, and then
after
I'm ready. Sadie, tell
okay.
them I can stay until 11 o'clock.
Okay, I will tell them. خب آیلین یک آخرین قسمت صحبتاش و بعد میریم به پرسش و پاسخ. میگه حالا راجع به پسرم من بهتون بگم، من بالاخره در 4 جولای پسرم یه نفر رو استخدام کرده بود که منو پیدا بکنه و منو پیدا کرد. اون 27 سالش بود، من 45 سالم بود، 1.5 مایل بیشتر از من فاصله مسافتی نداشت. توی یک کلوپی کار میکرد و ما با هم صحبت کردیم. به من گفت که 2 سال قبل رفته به این مراکز ریهب، به این مراکز بازپروری، و من برام جای تعجب نداشت که پسر من هم بیماری ما رو داره. البته اون به اندازه من خوشبخت نبود که بیاد و بمونه. همینجور بیرون و تو رفته توی این انجمن و در 52 سالگی ماده متانفتامین رو مصرف کرد که باعث شد بره تو بخش اعصاب و روان یه بیمارستان بستری بشه. الان پسرم 2 هفته هوشیاری داره و نمیدونم که میمونه تو انجمن یا نمیمونه، ولی تو 35 سالگی یه سکته قلبی کرد به خاطر اینکه قبلا کوکائین زیاد استفاده کرده بود و بهش گفته بودن که از محرک استفاده نکن و اون استفاده کرده بود که باعث این سکته شد و البته کووید هم گرفت و اساسا شرایط پسرم شکننده است، ولی من دارم سعی میکنم با اصول الانان یه انجمنیه که مال وابستگان مصرف کننده هاست با اون اصول برم جلو. من الان یه نوه 18 ساله و یه نوه 15 ساله دارم. یکی از نوه هام که خب گفته که من مصرف کردم و دیدم و دستم به مواد خورده، ولی مثل این که نوه اون یکی نوه هم که پسر هستش مثل اون جا خالی داده از این بیماری، اون میره تو زوم، میره برای درس خوندن، دنبال کاره و نوام 18 سالشه و عاشق اینه که با من باشه. من همین الان خوشحالم که سه شنبه قرار همدیگر رو ببینیم و این جالبه که نوه 18 ساله من میخواد با من که 70 سالمه باشم و اینم دوباره از چیزای خیلی جالب و معجزه آسایی که احتمالاً تو این انجمن اتفاق میفته. و آخرین چیزی که میخوام بگم اینه که من 1 سال بعد از اینکه مادرم از دنیا رفت آخرین رابطه احساسیم تموم شد و به پایان رسید و هیچ موقع دنبال رابطه نبودم، اما یه شب تو فیسبوک به یه نفر برخوردم که توی AA دیدمش همون اوایل که می اومدم. اون باب که به من شماره تلفنشو داد و منو واقعا آورد تو انجمن و اصول انجمن رو به من اونجوری تون 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 گفت، مرد، از دنیا رفت، ولی یه دوست خیلی خوبی داشت به نام تام که احتمالاً تام اصلا رابطه ما رو با هم وصل کرد و به واسطه تام ما با هم دیگه دوست شدیم انگار. و میدونی الان من با اون تام ممکنه یه رابطه پیدا بکنم، ممکنه یه اتفاقی بین ما بیفته و در 70 سالگی این میتونه یه چیز جالب و هیجان انگیز برای من باشه. میخواستم اینم بهتون بگم که این هم به اندازه معجزات AA هستش و الان من صحبتمو کردم. میخوام از سدی تشکر کنم و میخوام سدی به همه بگه که من دارم ازش تشکر میکنم که این صحبت طولانی منو داره ترجمه میکنه و میفهمم که خوبم داره ترجمه میکنه و من میتونم بمونم الان و جواب بدم به سوالهایی که شما دارید. من در خدمت جلسه و سوالهای شما هستم. آیلین، that was great.
Thank you, Katie. Now I feel like I should go to Shamshiri restaurant and get a Persian dinner.
آیلین میگه الان من فکر میکنم بعد دارم به رستوران شمشیری و یک شام عالی برای خودم میگیرم. علی آقا آماده باش.
آیلین آدس پولو.
It was great. Okay. ما چجوری قرار پرسش و پاسخ انجام بدیم؟
متشکرم از شما خانم سدی و همچنین خانم لین. من سوالا رو میخونم و شما بهشون میگید.
اوکی آقای ابراهیم بخونید.
خیلی خوب باشه. دوستان عزیز سوالا رو در صفحه شخصی من بفرستید، میتونید اگر امکانش هست من سوال رو میخونم. سوال اول این که گفتن که سوال کنید 3 جنبه بیماری الکلیسم رو برامون باز کنند. سوال قدمی 1.
اوکی آیلین، question number 1، please open the 3 aspects of alcoholism. You know it has physical, mental, spiritual. Mm-hmm. They want you to open that up for them. Step 1.
Okay. So the physical, mental, and spiritual, you know, the physical is the allergy to alcohol. I have a different reaction to alcohol than 90% of the population. You know, it's the mental obsession, which is once I start to drink, I want to drink more. I cannot help myself. I have no idea what's going to happen when I start to drink. And the spiritual is that, you know, I need help from a higher power, whatever that might be, in order to stay sober. I am lacking, you know, in spirituality. I am filled with self-obsession. I am filled with anger. I am filled with shame and sadness. And, you know, I need all of those components in order to stay sober. I need to refrain from alcohol physically. I must not put alcohol in my body. Once I don't put alcohol in my body, the obsession continued for a while, but eventually I was relieved of the obsession, which is not to say that, you know, earlier in my sobriety that I never thought about taking a drink. I definitely thought about taking a drink. And I have tried to improve my spiritual condition so that I don't get into a place where I have to drink. And I don't ever want to drink again. You know, not drinking has opened up this enormous life for me, you know, the life that I'm living today. And I could only have the life that I have because I'm a sober member of Alcoholics Anonymous and for no other reason. But I have to stay in a fit spiritual condition so that I no longer deal with the obsession, so that I no longer put alcohol in my body.
Okay, that was great. خب علی میگه که قسمت جسمی سه قسمت داره، جسمی، روحی و روحانی. قسمت جسمیش انرژی بدنی منه. من وقتی که الکل وارد بدنم میشه یک آلرژی دارم که با 90% آدما فرق داره بدن من و یه جور دیگه رفتار میکنه. قسمت روحیش اینه که من وسوسه دارم. من وقتی که میخورم بیشتر میخوام و بیشتر میخوام و هر موقع مشروب میخورم نمیدونم که اتفاق بعدی و قدم بعدی چیه برای من، غیر قابل پیش بینیه. و قسمت روحانی بیماری من اینه که من از یک نیروی از خودم قوی تر و از خودم بالاتر باید کمک بخوام. هر چی که هست در من اینه که من پسش بر نمیام و قسمت روحانی اونه که من باید پناه ببرم به دامن کسی که از من قوی تره و بتونه به من کمک بکنه. من در زمان مصرف یه آدمی هستم پر از خشم، پر از خجالت، پر از ناراحتی، پر از غم، پر از چیزهای غیر خوب. و برای اینکه بتونم از شر اینا خلاص بشم و مشروب نخورم، که به این دلایلی که مشروب میخورم، باید نیروی باشه که بتونه به من کمک بکنه. بنابراین من باید سعی کنم که یک، الکل وارد بدن من نشه. وقتی که الکل وارد بدنم نمیشه، پس این آلرژی من از بین میره. وسوسه اولش کمی هست، ولی اون هم به واسطه وارد نشدن الکل تو بدنم وسوسه‌ام کم کم از بین میره و وسوسه و اجبار من هم تموم میشه. من اوایل هوشیاریم نمیگم که مشروب نمیخواستم، آره دلم میخواست، ولی از نظر روحانی اسپریچوالی من باید خودم رو یه جوری آداپت بکنم، یه جوری باشم که جای نرم که مشروب دلم بخواد. و میدونی من هیچ موقع مشروب دیگه دلم نمیخواد. مشروب نخوردن این زندگی زیبا رو برای من آفریده. مشروب نخوردن بوده که باعث بشه من از نظر روحانی یه جوری فیت باشم که بتونم انقدر خوب زندگی بکنم و در حال خدمت باشم، همین چیزایی که میگفتم. و از نظر روحانی من همیشه باید خودم رو بروز و آماده نگه دارم. آیلین ببخشید، آقای ابراهیم سوال بعدی.
بله متشکرم. دوست دیگه‌مون سوال پرسیده، چطوری میشه 32 سال با یک راهنما کار کنی بعد به همین راحتی عوض کنی؟
اوکی، سوال خوب. آیلین، the other second question is, how could you work 32 years with a sponsor and change that sponsor as easy as you say?
It was not easy. My sponsor moved away about 12 years before I changed, but it became harder and harder to connect with her. She lived quite a bit out of town. She started to have some health problems. My father was having a lot of problems, and she was an older lady. And my father was having problems, and I just felt more and more that what I needed to talk to her about was going to be more overwhelming for her than it needed to be. And also, I initially changed to a different sponsor who had taken care of her mother until she was 101. And not everybody understands what it's like to take care of an elder parent. And also, the new sponsor, who I had known my entire sobriety, she also had some physical problems, and she also had difficulty with her son. So we had a lot in common. And then what happened was that sponsor had a pretty serious car accident, and she was also an older lady, and I didn't want to burden her with these problems. So I have now gone to my new sponsor, who I've also known my entire sobriety. And the other part of it is, in late sobriety, which I'm in, long-term sobriety, I don't need a sponsor for everyday kind of things. You know, I go to my sponsor with the big issues, but I can talk to my longtime sober friends about all the stuff that's going on in my life. I have a lot of peers who have a lot of time in Alcoholics Anonymous. So it doesn't have to always be the sponsor. But I do go to my sponsor with the big issues, and I'm still friendly with the other two sponsors. And they understand why I had to make the change. And so really what I just need now is somebody where if I have a big issue, I go to them, I don't waste their time, and I listen to their opinion, and I take whatever direction that they give me. But I don't need intensive sponsorship in the way that I did when I was newer in AA. So it really was not a problem.
Okay. I guess that answers all the questions they have about changing sponsor. That's a big issue in Iran. Changing sponsor is not very easy sometimes.
I understand. I think that we're so lucky here because we have, you know, when AA is in session here live, we have over 3,000 meetings a week in the greater Los Angeles area. I know how spoiled we are. I was in a women's meeting last night where most of the women have 30 and 40 years of sobriety. I know that that does not happen in other places. I am aware of that. I know how lucky we are.
Okay, great. آیلین میگه که خیلی خوب. حالا من اول بهتون بگم که عوض کردن راهنما بعد از 32 سال برای من اصلا آسون نبود. من از 12 سال قبل تو فکر بودم که این اتفاق باید بیفته. اصلا از پیش من رفته بود. به لحاظ فیزیکی پیش من نبود و این اواخر دیگه سخت‌تر شده بود چون خود راهنمام به مشکلات سلامتی برخورده بود. سنش بالا بود. بعد پدر منم به مشکلات سلامتی برخورده بود. من نیاز داشتم با یک کسی صحبت بکنم و فکر میکنم این صحبتهایی که من نیاز داشتم بکنم فشار زیادی روی خود راهنمام میذاشت و اینو من نمیخواستم. راهنمای بعدی که من انتخاب کردم اون حالا چه جوری بود؟ 3 بچه مشترک با من داشت. اول از اینکه از مادرش مراقبت کرده بود تا وقتی که مادرش در 101 سالگی از دنیا رفته بود. دوم اینکه یه مقدار مشکلات فیزیکی و بدنی مثل خود من داشت و سوم اینکه با بچهش مشکل داشت. و این 3 بچه مشترک خوب بود. خوبه که راهنما مشکلات تو رو درک بکنه و بتونه به نظریه هایی بده که بهت کمک بکنه. اونم تصادف کرد، سنش هم بالا بود. باز دوباره اونم من نمیخواستم خیلی اذیتش بکنم با مسائل خودم، برای اینکه قدرت و توانش رو احساس میکردم نداره با مشکلاتی که خودش داره. حالا راهنمای جدیدم و که در تمام دوران هوشیاری من میشناسمش، اونو انتخاب کردم. و یه چیز دیگه هم بهتون بگم، تو هوشیاری در حد من که دیگه میره بالا، دیگه اونقدر نیاز به راهنما من الان ندارم. من با دوستای بهبودی میتونم صحبت بکنم، کسایی که مدت‌های زیاد با من توی این برنامه بودن. دوستای بهبودی من و اینا وقت زیاد دارن برای صحبت کردن. شیرین رو بگو زایی نزن. دوستای من وقت زیاد دارن برای که با من صحبت بکنن. اما راهنما ها نه، اینجوری نیست که همیشه مجبور بشی با راهنما صحبت بکنی. من مسائل بزرگ رو با راهنما صحبت بکنم و نیازی هم نیستش که دیگه خیلی وقتش رو بگیرم مثل اون اوایل. الان دیگه میتونم با دوستای بهبودیم حرف بزنم و چیزای مهم و بزرگ رو از راهنما میپرسم. این مسئله راهنما بود. در زمایلی میگه میدونم ما تو آمریکا خیلی هم خوشبختیم، برای اینکه 3000 جلسه در هفته اینجا وجود داره. و من توی جلسه بودم که سن هوشیاری معدلش 40 سال بود و ما یکم هم اینجا لوس شدیم و میدونم که انقدر که آمریکا خوبه، برای ای جای دیگه دنیا شاید به این خوبی نباشه و من از این بابت هم سپاسگزارم. آقای ابراهیم سوال بعدی. آیلین، وی مووینگ تو دی نکست کوئسشن.
بله. سوال بعدی پرسیدن که منکران وجود خدا در قدم دو رو اگه میشه بیشتر باز کنید.
اوکی. آیلین، دی کوئسشن ایز کود یو اوپن اپ دی سابجکت این استپ 2 اباوت پیپل هو دو نات بیلیو این گاد، the atheists, and that's it, people who have a hard time believing in God.
Absolutely. I don't think that you need to believe in God to stay sober. I think that anything that you can choose to be a higher power, you know, is useful. It can be the group. It can be the ocean. You know, try to stop the waves from coming in. Don't think you can do it. I knew a guy whose higher power was gravity. You know, I mean, you can't control gravity. You know, you drop something from a tree, it's going to drop. I don't think that you have to, and I think that they cover that in step two. You know, it's not a requirement. I mean, I don't actually know what God is. You know, I don't believe in a sky daddy, that's for sure, like something up in the sky that, you know, old man with a white beard or anything like that. You know, we are all, you know, religions, no religion. You know, I don't think it's required. I think that anything that you can believe, I think that there's some sort of energy in the universe. You know, I think that, you know, there's a lot of swirling atoms and they move things around. And, you know, whatever it is that causes me to be able to see or smell or touch or taste or hear, you know, that has to be some sort of an energy. But I certainly don't believe that it has to be any sort of a god, you know, a Christian god, a Muslim god, a Jewish god, a Hindu god, a Buddhist god. I mean, I don't think it has to be any of that. And I think that you can definitely stay sober if you find some way to connect to any sort of a power greater than yourself. But certainly it doesn't have to be a god. I don't believe in a god per se. You know, I was born Jewish. I ascribe to, you know, Buddhist principles a lot. The idea of compassion, you know, how I meditate. You know, but, you know, I don't think that you have to have a god. You know, it can be anything. But, you know, if you have trouble with it, try and make it the group. You know, I can't stay sober, but we can. You know, the group can stay sober. And I don't think that you need to have, you know, an individual god at all.
اوکی گریت. خب آیلی میگه که والا راستشو بگم تو برای اینکه هوشیار بمونی و هوشیار بشی به خدا نیاز نداری. تو اولا که اگر که تو به یک نیروی برتر نیاز داری، نیرویی که از خودت قدرتمندتر باشه، نه خدا. حالا این نیرو میتونه گروه باشه، گروهی که تو اولش میای توش و یه زمانی برای میتونه اقیانوس باشه. سعی کن که امواجی رو که توی اقیانوس داره میاد جلوی اون موجا رو بگیری. خب نمیتونی، پس اون قدرت بیشتر از تویی داره. من یه نفر میشناسم که قوه جاذبه براش نیروی برتر بود، چون هر کاری که بکنی قوه جاذبه وجود داره و سیب میفته پایین. اینا چیزایی هست که تو نمیتونی تغییرش بدی و میتونن برای تو نیروی بالاتر از خودت باشن. راستش بگم منم نمیدونم خدا چیه. برای من اینجوری نیستش که خدا یک پیرمرد مهربونه که نشسته توی آسمونا مثل یک پدر بزرگ و ریش سفید و اینا داره. اصلا اینطوری نیست برای منم. ما همه با دین و بدون دین نیاز نداریم که خدا وجود داشته باشه که ما پاک بشیم و اینو خوبه که تو ای مشخص بکنن. میتونی به یه انرژی، به هر حال میدونی تو دنیا یه انرژی وجود داره که میچرخه و سیاله، همون انرژی که باعث میشه تو ببینی، همون انرژی که باعث میشه تو بو کنی، همون انرژی که باعث میشه تو حس کنی، چیزها رو بفهمی، مزه کنی، همون حواس پنجگانه. اینا همه میتونن برای تو یک نیروی بالاتر از خودت باشن. چیزی به نام خدای مسلمونا، خدای هندیا، خدای مسیحیا ابدا به اینجور چیزا فکر نکن. تو مهمه که بتونی به یک قدرتی بالاتر از قدرت خودت دست پیدا بکنی. من اینو تکرار میکنم چون مهمه. قسمت خدا ناباوران آیلین میگه که مهم اینه که تو به یک قدرتی بالاتر از قدرت خودت بتونی دست پیدا بکنی. اون برای تو، برای هوشیار شدن و هوشیار موندن کافیه. من خودم آیلین در خانواده کلیمی به دنیا اومدم، بار اومدم، بعد بودا رو دوست داشتم و چیزای مختلفی رو امتحان کردم. پس نیاز به خدا نداری و میتونه هر چیزی باشه. اگه برات سخته گروه رو انتخاب بکن. گروه چیز خوبیه. گروه به تو میگه من نمیتونم، ما میتونیم. همینم میتونه برای تو قدرت برتر باشه. از گروه شروع کن. آیلین، that was great. آقا ابراهیم سوال بعدی. اوکی. آیلین میگه من یه سوال دیگه میتونم جواب بدم و بعدم دیگه کم کم باید برم. مثل که جلسه ما وقتش تمومه. آقا ابراهیم.
بله، سوال آخرم این که یکی از دوستان سوال کردن چگونه از وسواس فکری رها بشم، یعنی این وسواسی فکری و خود مشغولی رو از خودم دور کنم.
اوکی آیلین، here's a good one for you. A person is asking how can I get rid of my obsession, the obsession that's in my mind that makes me constantly think
about drinking?
No, it says obsession. It says compulsion and obsession. آقا ابراهیم وسوسه مشروب رو داره میگه دوستمون؟
نه خانم سیدی، ایشون سوالشون رو دقیق‌تر بخونم. میگه ایشون میگن که سوال کنید چگونه از وسواس فکری یا خودمشغولی کاسته شود.
Okay, Aileen, the question is not about drinking. This person would like to ask you, is asking you, how can I get rid of my, the constant thinking in my mind, myself, thinking about myself, the bondage of self.
Got it. Okay. Yeah, well, you know, self-obsession, self-seeking, you know, that is what we think is the root of our problems. That's from the big book, you know, and we must be rid of it. You know, thinking of others, that's the best way to do it, is you just have to get out of yourself. You know, I mean, when I'm thinking about other people or trying to help other people,
I'm not spending all the time thinking about myself. Also, writing is very helpful. Get it out on a piece of paper. Share it with somebody else. Tell them what you're thinking. Do not keep it to yourself. You know? I mean, that's one of the reasons why we have sponsors. So we can tell them what we're really thinking. You know, because, you know, alone with my thoughts, I'm a dangerous person, you know? I mean, you know, my head is a very dark place to live sometimes. And so I have to tell other people what I'm thinking, no matter what it is. I mean, I was really honest with the group today. I told you about my life. I told you about everything that's gone on in my life, you know, and I don't have any secrets from anybody. You know, it's our secrets that will kill us. So I would say get it out on paper. Call a sponsor. Call another member. Call a new person and see how they're doing. Do anything that you can do to get out of yourself. That's the thing that saved me from, you know, my constant thought of self. You know, it's not how I want to live. And, you know, and it's not necessary. But it's really hard at first. But I would say writing, talking to your sponsor, talking to other people, talking to a newcomer. It never fails.
Okay. اوکی آیلین میگه که خیلی خوب، خودمحوری و خودمشغولی از ریشه های اصلی بیماری ماست و از ریشه های اصلی مشکلات ماست و اینو کتاب بزرگ ما بهمون داره میگه و این خیلی سوال خوبیه که شما کردین. ما باید از شر این خودمون رو خلاص بکنیم به هر شکلی که شده. میدونید پیشنهاد من اینه که به دیگران فکر کردن خیلی کمک میکنه. من وقتی دارم به دیگران فکر میکنم یعنی دارم به خودم فکر نمیکنم و این کمک بزرگیه. پس شما به جای خودمحور دیگر محور بشو اگه میتونی. نوشتن روی کاغذ خیلی کمک میکنه و به کسی گفتن خیلی کمک میکنه. تو سرت نگه نداری خیلی کمک میکنه بهت که وسوسه هات بره و خودمشغولی و خودمحوری و گفتگوهای ذهنی بره. میدونید دلیل داشتن راهنما توی برنامه ما همینه دیگه، که ما مدام به اون افکارمون رو بگیم. من با فکرم به تنهایی میتونم آدم خطرناکی بشم. سر من گاهی وقتا فکر من میتونه جای تاریکی باشه برای من. من باید با کسی حرف بزنم. تو حتما با کسی صحبت کن تا درست بشه این وضعیت. امروز من با شما صحبت کردم، با گروه شما، و کاملا با صداقت صحبت کردم. راجع به زندگیم گفتم و هر چی که بود بهتون به راحتی گفتم. من رازی ندارم که از گروه شما پنهان کنم و کلا رازی ندارم که از کسی پنهان بکنم، و چون که رازهای ما رو میکشه. و این یک چیزیه که در مورد سوال شما خیلی کمک میکنه. دوباره میگم که بنویس، به راهنماد بگو، برای راهنماد بخون، با آدمای جدید صحبت کن تا بتونی از خودت بیای بیرون. چون اینجوری که من تو ذهنم مدام افکار خودمشغولانه و وسوسه و وسواسگونه داشته باشم، واقعا اینطوری نیست که من بخوام زندگی بکنم. پس دوباره جمع‌بندی میکنم، با نوشتن، با خوندن برای راهنما، با صحبت کردن با آدمای دیگه راجع به افکارم، و با صحبت کردن با یک تازه واره میتونی از شرش خلاص بشی. و باید از شرش خلاص بشی، چون فیسبوک ما همینو میگه. آیلین thank you so much.
Lady thank you so much. I have to go. Thank you everybody. It was wonderful to be here.
You were great. It was my honor to translate for you. I learned so much from your video. So well put together. I just want to have what you have.
Thank you, Sadie. Thank you so much. Bye-bye, everybody.
Bye.